سلام، من دانیال ایزدی هستم.
من علی نوروزی.
و من آرش حقیقی.
و شما شنونده پادکست FC360 هستید.
سه تا گزینه اولی که به ذهنتون میاد و بذارین کنار و حدس بزنید برای جواب سوالی که ازتون مطرح میکنم.
اوکی.
کمترین عدد PPDA حال حاضر پنج لیگ اول اروپا متعلق به چه تیمی است؟ راهنماییتون میکنم بیشتر به این فکر بکنین که متعلق به چه مربی است.
مارسکا؟ آه.
نه،
سه تا گزینه اول بذاریم کنار. پس الگری رو میذارم کنار.
الگری پی پی دی ای بالاش کجا بود؟
میگم میذارم کنار دیگه.
خب چرا باید جزو گزینه اول
کمترین؟
کمترین دیگه. الگری رو میذارم کنار.
نه کمترین به مثبت، یعنی هرچی پی پی دی ای شما پایین تر باشه نشون میده که
خب پس فلیکو میذارم کنار.
آفرین. نشون میده که بذارم تمام کنم کار بعد دوستانی که شاید فراموش کردن، نشون میده که در کمترین زمان ممکن اقدام میکنین برای بازپسگیری توپ. اوکی خب حالا درست شد، فلیکو میذاری کنار، این درست شد.
کمپانی رو بذارم کنار.
آها،
اشلوت هم بذارم کنار این وسط.
خب
آرتتا.
نیو؟
نه.
نیوکاسل. دزربی.
کی؟
دزربی. مارسل.
نه. ملیت مربی شو درست تشخیص دادی.
فریولی؟
خیر. بابا فریولی پی پی دی ایش کجا بود علی؟
کنته؟
نه.
الگرام که ندی گفتیم.
دیگه کی مونده؟ دی کالتو مونده، تیم ملی برزیل.
نه وایس، شاید تو خود سری آ بعد بگردیم. مارسکار، آها تو خود سری آ بعد بگردیم. خب یه تایید اینجا گرفتیم. گاسپرینی.
کیو که ندی، گاسپرینی.
جان پیرو گاسپرینی. و این پاسخ مثبتیه از منظر اعداد و ارقام و آنالیز داده ها به اون سوالی که حامد دو هفته سه هفته پیش از من مطرح کرد توی پادکست که بازی آیس روما رو که تماشا میکنی آیا به نظرت گاسپرینی سازی شده، و جواب من بود که در اون مسیر درست دارن پیش میرن.
این در تایید حرفای اپیزود قبله یا اینکه
این در این در مشورتیه که من و دپارتمان آنالیزمون داشتم سر جانیکو مانچینی کیه لورنزو پلگرینی. خب و پاسخ این بودش که به واسطه سمپل خیلی کمی که داریم واقعا منطقی نیستش که اون آمار ارقامی که به دستمون میره رو ازش استفاده بکنیم تا تایید یا تکذیب بکنیم این ایده که لورنزو پلگرینی میتونه برای تیم گاسپرینی بازی بکنه یا نه. خب چون کلا دو تا بازی کرده، ولی به لحاظ میانگی اولا از اینجا بود که این باب باز شد که پی پی دی ای آیس روما از همه تیم‌ها بالاتره. خب و تو تیم
رتبهش بالاتره،
رتبهش بالاتره، یعنی عدد پایین‌تره و رتبهش بالاتره، به این معناست که بس انرژی خیلی بیشتری مصرف می‌کنن و خیلی عجله دارن که تو از حریف پس بگیرن. و در مبحث بال ریکاوری، یعنی خود امر پس گرفتن توپ، نه تلاش برای پس گرفتنم، اگه اشتباه نکنم حامد عددشو گفت 186 ان توی سری آ که اون بالاترینه به معنای مثبتش. خب و از این 186 تا فقط دو تاش به پلگرینی اختصاص داره. خب اینم الان درست نیستش، به خاطر اینکه میگیم دقایق خیلی کمی بازی کرده، اما بابت همون دقایق کمی هم که در زمین بوده اگر میانگین حساب بکنیم باز هم میزان ریکاوری هاش پر 90، یعنی میزان ریکاوری بر اساس هر 90 دقیقه به صورت میانگینش تقریبا ته اسکواده، یعنی مثلا 15 16 تا اصلی که غالبا بازی میکنن که هیچی قربان، ته اسکواده.
ببین اگر اون پست ترکوارتیستی که مثلا هفته پیش می‌خواست یه لاتزیو بازیکن رو بازی کنه و اگر گاسپرینی می‌خواد از امکانات ویژه‌ای که همه می‌دونیم پلگرینی داره تو یک فازهایی از بازی می‌تونه کمک کنه، شاید مثلا سوله و دیرون فرگوسن یا دوبی هر کدومون جلو بازی کنن، مجبور شن نیم تا بیشتر از هر آدم بدوئن که دویدن که در واقع شتاب کم پلگرینی رو بخوان جبران کنن، بشه با طرح‌ها و تردستی‌های جور واجوری پلگرینی رو توی بازی جا داد بالاخره، چون میگم هوشش رو هستیه بخواد.
خبر بد برای آیس روما اینه که دوبیک هم جزو پایین‌ترین میزان با ریکاوری ها داره، یعنی به فکر کنم چیزی که حامد برام گفت مثلا یه دونه دوبیک بالاتر از پلگرینیه.
دوبیکو خیلی هم فکر می‌کنم بهش بازی هم نمیده دیگه، این چند تا بازی که نگاه کردیم
جابجا بکنن با
که نشد،
که نشد دیگه. به هر حال گفتم این سوالی که به ذهنمون رسیده بود تا یه حدی تونستیم به جواب علمی بهش برسیم.
آره، آمرابات کدوم باشگاهه؟ من چرا هر تلویزیون روشن می‌کنم آمرابات توی تیمی داره بازی می‌کنه؟ الان سه سالیه که من هر جا بازی تلویزیون نگاه
می‌کنم. آخرین جایی که آمرابات دیدم فنرباخچه بود.
آره من جلو بتیس
تعویض کرد، بتیس. آقا وایسا یه
دقیقه، بنفیکا
من دارم همینو میگم دیگه. بله
الان که نه، چون اینو قبول دارم، یعنی واقعا یه سری بازیکن‌ها هستن که تو دیگه نمیتونی دنبالشون بکنی روند نقل و انتقالاتشون، و نمیدونی الیور برک قربانت اون که پدر و پدر بزرگ همه ایناست، جد بزرگشونه.
13 باشگاه در 10 سال.
13 باشگاه ده. حالا که الیو وایس خواهش میکنم بذار اینو همین الان سرکار خانم خفی با هم پیدا کردیم، انقدر خندیدیم گفتیم که با شما به اشتراک بذاریم، چون گفتی برک شامراک روورز مایتی روورز
مایتی روورز. من بازی شامراک رو ندیدم.
آره دیشب 2-1 بردیم،
با گل دقایق پایانی هم بردیم.
ببین 2-1 بردیم، مهم این بودش که نبرد مثلا صدرنشینان بود با بوهمیان. ده امتیاز
دارم، اسم قشنگی دارم برای ان اف سی.
اینو خود ایرلندی ها میگن، من مسخره نمی کنم. دبوز واقعا بهشون میگن دبوز. آره یعنی آخر به زبان ما بعد اول حالش هم بپرسی میدونی
به زبان برره ای
چیز دیگه ایه اون داستان. خب و مثلا شمراک روورز
شمبستانی.
آره شمراک روورز هم مثلا واقعا خودشون همیشه روور، من ندیدم کسی توی ایرلند بگه شمراک، میدونی همیشه روورز.
The Mighty Rovers.
آره The Mighty Rovers. خب
مثل اسپرز.
مثل اسپرز. آره
واقعا شمراک خیلی جایگاه
اول بازی ترسد. چند تا جام چند بار قهرمان لیگشون شده اسپرز؟
هر چی. اصلا مهم
روورز چقدر
خیلی
اصلا قابل مقایسه،
جا نمیشه توی اتاق.
در ضمن اسپرز هی داره از بیانیه‌های باشگاه ارسال میشه که تدان تکذیب میکنن که قراره بفروشن، من مشخصه که 100% به زودی مالکین جدیدشون.
یک ماه آره یک ماه دیر...
دارن تکذیب میکنن.
آره دیروزم آخه دیروز دقیقا خبر اتلتیک بود، یعنی نوتیفیکیشنش اومد دیگه من حال نداشتم باز بکنم، چون دیگه مشخصه دیگه وقتی یک چیزیو تکذیب میکنی تکذیب میکنی پشت سر هم، یعنی که
به
زودی
به خدا نمیخوایم بفروشیم. نه به خدا.
آره بعد یادمون باشه که بذار من اینو بگم، بعد اون داستان هری کین هم تو میخوای بهش اشاره بکنی که چه ارتباطی من دارم تو انگلیس میشنوم که این زمزمه ها که ممکنه که این برگرده با
شب که
خب همین الان آره. بگو قبل از اینکه
ببین زمزمه هایی هست که آره هرکینو میخوان برگردونن، چه منچستر یونایتد باشه چه تاتنهام باشه هر خب. کدوم باشه.
مصاحبه دقیقاً از سمت کی بوده؟ خود کین یا باشگاه؟
اصلا مصاحبه نبوده، خبرنگارها این خبر اخبار رو منتشر کردن، مثل خب. بن جیکوبز. من معتبرترین که دیدم بن جیکوبز بوده،
بن جیکوبز ساکسپورت.
بله خب. و دیشب بعد بازی این فلش اینترویو هایی که بعد بازی دقیقاً توی زمین انجام میشه، آره خودش گفتش که تو چی شنیدی ازش؟
نه همین که من به انگلیس فکر نمی‌کنم.
آره گفت من شاید قبلا یک صحبتی بوده ولی من الان فکر می‌کنم که در یک جای خیلی خوبی هستم و اصلا از لفظ نگران نباشید استفاده کرد.
اینم مثلا اون تاکسی آره. باس، یعنی یک بند رهاسازی 35 اونم چه یه عدد اینطوری داره که از
65
از این فصلی که به پایان میرسه اون بند قابل خوندنه.
اینم تایید نشده البته بخونه... فکر کنم فقط هم برای اسپرز باشه این بخش این بند،
اینو که داشت تو قراردادش، اینو که من مطمئنم داشت یک بند این شکلی توی قراردادش با اسپرز بود،
شاید به صورت آره. رسمی تایید نشده از سمت باشگاه،
ولی بحث سر قرارداد جدیده، یعنی خودش به این در رو باز کرد که من خیلی از اینجا خوشحالم و خیلی خوشحالم که این افتخاری که بهش رسیدم، چون سریع ترین بازیکنی شد که در قرن 21 به 100 گل برای یک باشگاه میرسه،
بالاتر از هالند و رونالدو.
آره به یک بازی کمتر از ارلینگ هالند و کریستیانو رونالدو دقیقاً. و به نظر من که میخواد ادامه بده و خب خوش به حال ما دیگه.
تازه در بازی که دیشب حداقل 3 تا موقعیت گلی که از کین انتظار داری دروازه حریف رو باز بکنه از دست، جالبیش بود همشون با پای چپ زد.
استرس داشت قشنگ مشخص بود، چون این آمار خیلی آمار درخشانیه.
تو میگی یعنی اصلا با اسبشو زین کرد بود که بیاد آماره رو بشکنه،
چون دو تا بازی فرصت داشت که به این رکورد برسه، هم این بازی هم بازی بعدیتون با یه تیم آسون تریه.
آره.
ولی میخواست خیلی نگران میبود
اجازه بدید
اون برابری با رکورد میشد. بله این شکستن آره. رکورد.
من میگم که اون بازی واقعا شاید به نظر بازی آسونی میاد و اگر بایرن میخواد باش به راحتی برخورد کنه قشنگ میتونن خرمون
بگیرن. آره چون پافوس خره بایرن رو بگیره
تو سر اولمپیاکوس، هم اولمپیاکوس با دل خوش رفت اونجا و نتونست پافوس 10 نفره رو شکست بده و خب الان هم من میگم که دست کم نگیرید حداقل وقتی یه همچین چیزی ازش دیدید هفته اول چمپیونز.
پنج شنبه خودتون ریویو میفرمایید.
بله
اون چیزی که گفتی
بله نه برک این پول از اینجا بود که نه آخه آلی برک رو اصلا اشاره کردیم بهش که هتریک کرد اپیزود قبلی یا نگفتیم؟
نه بابا چون بازی فرانکفورت بود،
ولی تو پرونده بود.
آره تو پرونده بود که کناریش هم هتریک پاس گل داشت اون دوستمون مهاجمشون که اسمشون یادم رفت، ولی یعنی ارتباط خیلی خوبی با هم داشتن این دوتا و بازی رو من چون دیدم یه بار دیگه قبل اینکه به اپیزود برسیم، این ارتباط این دوتا واقعا زوج ویرانگری بودن برای دفاع فرانکفورت.
یعنی هر سه تا گلی که الیور برک زد رو پاس گلش یک همتیمیش دو تاشو اوکی
کلا سه تا پاس گل تو پیروزی 4-3 یونیون برلین مقابل فرانکفورت.
برجسته شد و من گفتم حتما بهش اشاره بکنیم که الیور برک، حالا دوستانی که پریمیر لیگو خیلی هیپستری که خیلی خوره‌ایه بذار اینجوری بگم پریمیر لیگ هستن، حتما این اسم براشون آشناه، چون اولین باری که به عنوان یک استعداد نوظهور اسمش سر زبون ها افتاد، یک لقبی هم بهش دادن به عنوان گرت بیل اسکاتلندی و
سکوتیش گرت بیل.
آره سکوتیش گرت بیل و مثلا همین چیزی که بذار اینجوری بگم، در دوره خودش تایلر دیبلینگ بود. خب حالا اینکه تایلر دیبلینگ چه مسیری رو طی بکنه و سقف پیشرفتش کجا باشه یه بحث دیگه ایه، ولی خب
اگه 100 میلیون پوند برای تایلر دیبلینگ بخوایم خب مسیر پیشرفتی رو طی نمی‌کنه فصل پیش.
آره به هر حال عوامل مختلفی دخیل هستن. سوال
من تایلر دیبلینگ رفت اورتون؟
بله بله.
آره من چون نمی‌دونستم. آره یادم که دنبال کردم نمی‌دونستم کجا رفته.
آره اورتون حالا چقدر گزینه مناسبی بود براش واقعا نمی‌دونیم. حالا من که واقعا منتظرم نمایشای بیشتری ازش تماشا بکنیم در ترکیب اورتون، ولی خب نکتهش اینجاست که اونجا جک گریلیش جوری اولا تبدیل به آسشون شده و تک مهرگ خلاق و بازیسازشون، نمیدونم چقدر قرار در ادامه بدیم.
جک گریلیش برای عادی حیثیتش خاصن داره فوتبال بازی میکنه، یعنی اگه یه بازی اورتون کامل نگاه کنه
عشق میکنه.
اصلا میگم داره، یعنی نشون میده که من لیاقتم نبود که به این راحتی واگذار بشم به
اورتون.
لیاقت نبود یکی اونجوری بره تاکتیک بگه اونجا برم. ببین قشنگ شبیه آدمی که از قل و زنجیر آزاد راحت باش برو حال کن.
بذار اینو در مورد گریلیش با هم دیگه گپی بزنیم. موافقی اینو گریلیش از اون فوتبالیستایی که دی ان ای فوتبالیست قدیمی داره، یعنی باید دست و پاشو باز بذاری هر کاری دلش میخواد بکنه، ولی با همه این توصیفات توی سیتی پپ گواردیولا هم بازیکن بود که به کارش اومد،
مخصوصا فصلی که سگانه بردن.
اون که بهترین فصلش بود با اختلاف و جزء مهرهای کلیدی اون تیم.
کم فوتبالیست این جنسی داریم که تو هر دو تا روی کرده فوتبالی جا بگیره.
ببین به خاطر بیشتر آخه اخلاقش من فکر میکنم، یعنی اون اخلاق آزادی طلبش در زمین در یک مقطع کوتاهی موفق شدش که در ترکیب پپ گواردیولا که همه چیز باید سر جاش باشه جا بیفته، و خب به هر حال کیفیت انفرادی که داره از جمله یک به یک برداشتناش و اون حرکات تو عرض، خب اینا دیگه کاملا مناسب ترین کیفیت برای بازیکنی بازیکنهای واید بازیکنهای کنار خط پپ گواردیولا
که دقیقا قرینش اون سمت توی اون فصل سگانه برای سیتی برناردو سیلوا بود که پپ اونجا ازش استفاده میکرد.
آره ولی مسئله اینجاست که انگار شبیه، بذار چجوری بهت بگم، شبیه یک نوازنده‌ای بود. خب یک جک گریلیش یک نوازنده چیره دستی که به چندین و چند سبک مختلف میتونست که سازشو بنوازه.
جک وایت باشه
ولی فرض کن که اونجا پپ گواردیولا جک وایت که مثلا منیجرش باشه یا هر چیزی باشه بهش بگه فقط حق داری توی این سبک بنوازی، از یه جایی به بعد دلش تنگ میشه دیگه برای حقه های تکنیکی که داره. حالا به هر حال بوهمیانز که دیشب پولش اینجا بودش که گل اول رو گرامبرگ برای ما زد. خب آلیبرگ گرامبرگ همه این داستانا. و من امروز اپ مربوطه رو صبح داشتم نگاه می‌کردم، یه دفعه به یک گزینه و آپشن جدیدی برخورد کرده بودم که تا حالا ندیده بودم، مارکت ولیو. شما دیده بودین؟
بله.
اوکی نمی‌دونم.
اکثرا هم اشتباه می‌زنه.
اوکی. حالا
برای خیلی مستند نیست اگه می‌خوای بری سراغش.
آره، می‌خواستم بگم
فوتبال خودمون خیلی اینا رو نگاه می‌کنیم. آره.
ببین به هر حال هر چقدر هم که نادقیق باشه نمی‌تونه فرسنگ‌ها از واقعیت فاصله
آره،
داشته باشه.
40 میلیون و 140 میلیون نمی‌زنه.
آره.
مثلا 40 میلیون و 50 یا 30 می‌زنه.
با یک تقریبی می‌تونیم حداقل به عنوان فکت ازش استفاده بکنیم. همچون داشتم
انکر می‌شیم حداقل لنگرمون میافته که کجا باید دنبال چیزش بگردیم.
آره، داشتم می‌خواستم ببینم ارزش بازیکنان محبوب مایتی روورز چقدر هست در بازار امروز، و خود گرامبرگ که گل اولو زد 50,000 یورو.
اوکی. پول بذاریم خودمون میتونیم بیاریمش تو پاتر.
بیاریم پول یه فصل رو بدیم پیش اون باشه آنالیز کنه اصلا.
گرون قیمت ترین بازیکنی که من الان دارم میبینم در این ترکیب. نه بابا اون کی؟
نونان؟
نه نونان که خیلی کوچولو، اون که طبیعتاً قیمتش پایین تر
استعداده،
ولی اینجا الان دارم نگاه میکنم ته تهش آسالیوانمونه که 466,000 یورو قیمتش در بازار امروز.
میخوای تیمو بگیم بیان اینجا؟
یعنی یه هفته مارکوس اشفورد.
آره
من همایم کنم بازی دوستانه با پرسپولیس بچینیم که شمراک پرسپولیس رو ببینیم.
دیگه نمیدونم دیگه، من گفتم این داده رو بهش بدم.
مارکت ولی پرسپولیس یه بالاتر بشه.
من به امروات اشاره کردم به خاطر اینکه با فارست بازی کردم، بازیشون 2-2 شد، همچنان لیگنج نمیبره با ناتینگهام فارست. نکته جالب بازی شدیم باشه که ایگور ژسوس بازی کرد. ما اون چیزی که از فارست تو ذهنمون میاد تو یکی دو فصل گذشته کریس بوده. همیشه کریس بود، و کریس بودی که مدل مهاجمای قدیمی، قد بلند، تمام کنندگی، یاد یان کولر میافتم من تا یه حدودی، ولی خب
کارسن یانکر مثلا.
آره اینم قشنگ بود، ولی ایگور ژسوس بازی کرد، دو تا گلم براشون زد، فکر میکنم دو تا دیگه هم باید میزد که نزد.
این دامینیک سولانکشون بشه الان مثلا.
چی؟
دامینیک سولانکشون.
ببین چیزی
بشه
که برام
مثال
آره،
خوبیه.
آره چیزی که تو ذهنم اینه که تیم نونو با مدل فوتبالی که بازی میکرد به اون کریس بوده احتیاج داشت. الان سوالم از آرش اینه که این فارست پوسکوغلو همچنان مهاجمش کریس فود خواهد بود، یا اینکه ایده های بیگنج اینه که از ایگور جسوس و خط حملهش استفاده
کنه. فعلا که به نظر میرسه که قراره که ایگور جسوس مهاجم ثابتش، یعنی مهاجم گزینه اولش برای شماره 9 اش باشه، ولی خب میگم اینم سمپل خیلی کمیه. چند تا بازی کلا بوده؟ 2 تا 3 تا 4 تا در مجموعه رقابت های مختلف.
4 تا بازی فکر کنم 2 مساوی و 2 باخت.
آره ولی ببین اینم از اون بازی ها بودش که اتفاقا من بازی تماشا کردم. اگر صرفا به نتیجه استناد بکنی میگی اوکی یک به نوعی شکست دیگه برای فورست بیگنج، چرا که ازشون انتظار داری بتیس رو به حال شکست بدن دیگه. ولی حقیقت
بتیس هم فینالیست لیگ کنفرانس بود فصل پیش.
آره لیگ کنفرانس، دقیقا فینالیست لیگ کنفرانس بود. خب و اونجا هم دیدیم مقابل چلسی چه بلایی سرشون اومد، یه 45 دقیقه درخشان داشتن ولی خب بعدش دیگه
نکشید واقعا زورشون.
قدرت و ثروت پریمیر لیگ کاملا غلبه کرد براشون دیگه. ولی این بازی واقعا میگم نتیجهش نتیجه نیستش که بابت این صرفا بخوایم از پروژه جدید فورست مارینا کیتس با بیگنج پستوکوگلو انتقاد بکنیم، به خاطر اینکه نیمه اول واقعا 5 تا 6 تا 7 تا نمیدونم چند تا گل باید میزدن و دوتا گلی هم که خوردن واقعا گلای غریبی بود. یعنی آنتونی که حالا دوباره برگشته به بتیس با پای راست گل دوم
تبدیل به گارینشا شده،
با پای راست. آنتونی تا حالا با پای راست به توپ ضربه نزده بود.
چرا پارسال هم گل زد
واقعا؟
آره ولی اون عینا بود که تو 18 قدم افتاد جلوی پاش زد که تو میگفتی حالا برای ما میره با پای راست هم گل میزنه.
این خیلی
سخت با پای راست نزده بود واقعا، راست شو بخوای
اصلا لمس توپ نداره با پای راست.
خیلی
پاس همون به قول روبن بعد پایی که روش وای میستم.
بعضی فوتبالیستا واقعا از اون پای غیر تخصصیشون اصلا استفاده نمیکنن،
صندلی ازش استفاده میکنه.
نه واقعا خیلی تسلط رو اون پای غیر تخصصشون ندارن.
دیماریا مثلا
ببینید دیماریا کمتر، من چیزی که الان بذارم سن میجرم دوکوه و اون انقدر با اون پای تخصصیش خوبه که تو دیگه اون پاها رو نمیبینی. ولی خب آنتونی با اون پای تخصصیش هم اونقدر خوب نیست. حالا
اوکی این بازی چهارشنبه بود البته فکر کنم، ولی بله بله
ما چون زمانش رو نداشتیم که بشه اشاره بکنیم.
از فارس دور نشیم. الان واقعا میارزید که پروژه ادو انقدر سریع شروع بشه که نذارن فصل مثلا با نونو تمام کنه به دنبال مربی مثلا مناسب تری بگردن.
موضوع ربطی به ادو و اینا نداره، موسود درگیری مارینا کیس و نونو اسپریتو سانتوه
و در درجه
رابطه شکراب شده اون دو تا
در درجه بالاتر. ببین بذار اینجوری سوالت جواب بدم، اگر واقعا دیگه نمیخوایم بحثش باز بکنیم تکراری میشه، ولی اگر واقعا دلیل این شکراب شدن رابطه که دانیل به درستی بهش اشاره میکنه کیا جورابچیان و جورج منچ بوده که چرا بازیکنای منو نمیگیرین، چرا بازیکنای اونو میگیرین و ادو هم به هر حال یه جوری به اینا وصل بوده، واقعا اینا اون لحظاتیه که تو میگی اوکی اون فوت دیگه اصلا برای چه فوتبال تماشا بکنی؟ میدونی اگه صرفا دلیلش این بود، اگر دلایل دیگری داشته که اون یه بحث دیگه ایه. میدونی
متوجه.
فنرباخچه دینامو زاگرب 3-1. یه چیزی که به ذهنم رسید اینه که انتخاب دومینیکو تدسکو چقدر میتونه غلط باشه. مربی که چند فصل گذشته‌ش هم تو تیمایی که کار کرده میدونیم چه اتفاقی افتاده، علم از نتیجه نگرفتن و حالا درگیری که با بازیکن‌ها داشته. نمونه آخرش تیم ملی بلژیک بودش که رسما دیگه کورتوا گفت تا وقتی که نمیام. این مربی تیم ملی باشه من نمیام، قبول نمی‌کنم دعوتو.
بذار به کورتوا حق بدیم اینجا، تو خیلی آدم بزرگی.
ببین من نمی‌خوام حقی بدم، حرفم اینه که من از منظر فنرباخچه می‌خوام بگم که یه پیوندی بودش که در آسمان‌ها برای این باشگاه وجود داشت که به محض اینکه جوزه مورینیو رفت اسماعیل کارتال رو دو مرتبه برگردونیم. خب می‌دونیم که مربی پرسپولیس هم نیستش که بخواد مربیش باشه، اما رفتن سراغ تدسکو. آخرین باری که ادرسون 3 تا گل این شکلی خورده بود کی بود؟ میدونی؟ و آخرین باری که میدی که میلانش کنیار اینقدر تو دفاع ضعیف عمل بکنه کی بود؟ یعنی گل سوم دیگه رسما اینجوری بودم که تو ساده ترین اصول دفاعی رو درست انجام نمیدی. و گلی هم که اولین گلی که خوردن تو حیات مدرسه دیده بودیم فوتبال بازی میکردیم، همه هر جا توپ بود همه میرفتم اونجا وای میستادم. قشنگ گل اولی که خوردن این شکلی بود، یعنی فوتبال حرفه‌ای مگه نیست؟ این چه تیمیه؟ چرا اینقدر به هم ریخته است؟ این چیزی که به نظر میرسه که تدسکو خیلی هم روی نیمکت فنر دووم نیاره.
ببین من یه نقل قول میکنم براتون میارم از اندی براسل که جزو جورنالیست های انگلیسی زبان و اصلا انگلیسی هستش که فوتبال ترکیه رو خیلی دنبال میکنه و بازی بزرگ رو میره همه استانبول تماشا میکنه دربیا رو، و به ادعای اون قبل از اینکه اصلا تدسکو جانشین جوزه مورینیو بشه میگفت این محتوم به شکست هستن، یعنی امکان نداره که این مربی بتونه توی اون محیط توی اون جا توی اون رختکن بتونه اصلا اتوریته و اختیاری داشته باشه که بعدن حالا بریم سراغ نمیدونم 4-2-3-1 و 4-3-3 و این حرفا. خب و واقعاش هم توی زمین من داشتم نگاه میکردم بازی اول یا بازی اولشو با فنر برده، اونجا داشتم آمارشو، دوتا بازی بعدیش توی لیگ مساوی کردن با آلانیا اسپوری که دیشب اونام به گالا 1-0 باختن، در ضمن آلانیا اسپور یه بازیکن داره به نام مائسترو، خیلی جدی اسم بازیکن مائستروه،
باید بازیکن بزرگی بشه،
یعنی اصلا زاده شده که رجیستا باشه، دقیقا به اون معنای رجیستایی که ایتالیایی ها از رهبر ارکستر میارن تو زمین فوتبال،
مترونوم تیم باشه.
اسم اون فیلم مائسترو بود که بلنشت آخریه یه همچین چیزی بود فکر میکنم، اونم رهبر ارکستر بود کاملا، بلش کن ریختم به هم. آره
یه همچین چیزی فکر قاعدتا بعد فیلم رو دیدم اسمش یادم، اونم رهبر ارکستر بود. یک دو تا صحنه هم نشون داد که واقعا نه تنها به نام بلکه به کیفیت هم میتونه مائسترو. یه دونه توپ وردار جورجوایی وسط زمین داشت همه رو دیریت میکنم میزنه تو گل که زد بیرون. ببین سن و سالشو نمیدونم، میتونی الان نگاه بکنی، ولی از این بازیکن ریزه سرعتی تکنیکی هست و آره پستش هم واقعا نفهمیدم، چون فقط صرفا داشتم هایلایت یعنی خلاصه بازی رو می‌دیدم، نمی‌تونستم پستش تشخیص بدم، ولی خیلی جدی اسمش مائسترو دیگه. آره گالا دیشب با تکل ماورکاری برد بازی رو، و حالا جدا از نتایجی که نگرفتن توی لیگ، ببین بازی با دینامو زاگرب واقعا من داشتم نوت می‌نوشتم، نوشتم فنر فاجعه، یعنی همین چیزایی که خودتون گفتیم، من حرف خیلی زیادی ندارم، فقط از بابت ایکس جی شم اگه بخوای نگاه بکنی
فنر فاجعه. خب
آره 17 صدمه کلا، و تمام انگار تنها اسلحه‌ای که برای باز کردن دروازه دینامو زاگرب داشتن شوت‌های از راه دور سابستن جیمانسکی بود که یکیش گل شد، بله. یا چند تاش هم گل نشد دیگه، همین
اصلا ربطی مربی نداره دیگه، یکی کیفیت فردی یک بازیکن فانتزیستی مثل جیمانسکی باید باشه.
جیمانسکی هم در ضمن جزو اون زمره بازیکنایی که واقعا یه پاه، یعنی فقط پای چپش پای راستش به هیچ دردی نمیخوره.
من اشتباه میکنم درست میگم؟ آرچی براون چند وقت پیش داشتیم قرمه صدقهش می‌رفتیم، چه بازیکن با کیفیتیه و اینا. تو این بازی که من عملکردشون یکم خدا به میلان رحم کرد، یعنی گل دوم فکر میکنم واقعا دیگه اونم اصول اولیه دفاعی که خط شوت بازیکن جلوی ضربه بازیکنو بگیری.
خب بازی که ما قرمه صدقه توش می‌رفتیم یه خط دفاعی سه نفره‌ای که صرف تو دفاع بمونن مورینیو چیده بود که این دوتا برن جلو
وینگ بک بازی بکنن.
شاید هم حالا بحث استفادهش باشه.
ببین در مورد دومنیکو تدسکو، من مسیری که اصلا تیک کرد از فوتبال آلمان خیلی برام جالب بود همیشه. اولا که توی دوره مربیگریش همکلاس یولیان ناگلزمن بوده و جالبه نفر اول دوم کلاسشون بودن که تدسکو نفر اول بوده، به ناگلزمن توی مثلا نمره ها نفر دوم آورده و یک شالکه خیلی جذاب و خیلی زیبایی داشت که البته جلوی سیتی تک پاره شدن وقتی رفتن تو چمپیونز لیگ، و خب سقوط شالکه هم از بعد از تدسکو داره در واقع شکل گرفت که الان به این زاغه نشینی افتادن تو فوتبال آلمان. و لایپزیگ که بدی هم نداشت واقعا، یعنی تا جایی بود که مثلا از مربی تیم ملی کانادا جسی مارش، وقتی لایپزیگ از جسی مارش و بعد از یولیان ناگلزمن تحویل گرفتن، در واقع اون اصلا دوره جسی مارش بی معنی بود، بی موضوعیت بود توی تاریخ باشگاه لایپزیگ، چون کلا 2 ماه 3 ماه بود اتفاقی نیافت و بعد میتونیم اصلا لایپزیگ رو به تدسکو بدیم بعد از ناگلزمن. و لایپزیگ که خوبی هم داشتن، اولین جام تاریخ باشگاه رو برد با ردبول های جدید آلمان، و خب بعدش دیگه تو تیم ملی بلژیک من اصلا متوجه نشدم تو مربی هستی که واقعا به هر هفته به سر تمرین رفتن نیاز داری و با تیم ملی بلژیک رفتن خودتو نابود کردی، و شاید بهتر بود توی تیمای باشگاهی بمونی، تیمای باشگاهی که مثل فنرباخچه لازم نباشه اونقدر آدم کاریزماتیکی باشی، یعنی شاید بهتر اینجا واسه همون یه تیم مدل لایپزیگ باشه مثلا، شاید مربی خوبی برای هوفنهایم میتونست باشه این فصل. ولی
یعنی منظورت اینه که شخصیتش صرفاً هد کوچ بودن، منیجر بودن و اینا تو آره نباید
کاملاً فقط یه جایی میخواد که یک فضای خیلی آرومی باشه که بتونه با بازیکن‌ها کار کنه، اون تیم مثلا انتظاری ازش نداشته باشه که بتونن یه مسیری رو با هم طی کنن،
بالا سرش مدیر ورزشی باشه، مدیر فنی باشه، رئیس باشگاه باشه،
یه مدیر ورزشی کاریزماتیک مخصوصاً بالا سرش، مثلا رالف رگنیکی بالا سرش باشه.
دقیقاً یادم مثلا اون موقع صحبتش هم توی پادکست کردیم که همین خود دومنیکو تدسکو بود یا شاید از این مربی جوانای آلمان دیگه که زیر دست رگنی کار کردن،
ناگلزمن، یایسله،
آره نه فکر کنم ناگلزمن یا همچین چیزی که تیم اصلا یادم نیست، ولی داستانی بوده که بازیکنان دچار یک بی انضباطی میشن، مثلا قبل از یک مسابقه چه میدونم 48 ساعتش میرن سفر، نمیدونم. خب اوکی، ولی اینو مطمئنم که یک مرتکب یک بی انضباطی تیمی میشن، یکی تو بازیکنم نبوده، و فکر میکنم ناگلزمن که ناگلزمن اصلا خودشون میکشه کنار، میگه آقا این به من ربطی نداره، این تحت حفاظت شماست، حوزه استحفاظی شماست، به رف رگینگ و اونه که توبیخشون میکنه.
پس لایپزیگ بوده.
آره. اوکی.
اون فیلم ماسترو که گفتیم فیلم برادلی کوپر بود، اون فیلمی که کتمنشر روارکیس بود، فیلم تار بود. پورتو جزو اون تیمایی که همه بازیاشو از اول فصل برده، چون داشتیم به تیمایی اشاره میکردیم مثل لیورپول و بایرن و اینا، پورتو هم همینطوره
کنار لیورپول و بایرن راه. آره. و ناپولی دیگه
آخرین باختی هم که داشتن برمیگره به جام جهانی. آخرین باختشون برمیگه به جام جهانی باشگاه فکر کنم به اینتر میامی و اینا باختن. در ضمن گفتم اینتر میامی سرخی بوسکت سلام کرد که آخر فصل بازنشست میشه. بله. اونم حالا آخر فصل حتما بیشتر در مورد یکی از بهترین بازیکن تاریخ فوتبال صحبت میکنیم.
به صورت رسمی بازنشست میشه. چون سه فصلی بود که به صورت غیر رسمی بازنشست.
هر کی بره اینتر میامی به صورت غیر رسمی بازنشست شده. اف سی پورتو سالزبورگ یکی شکست داد. نمایش درخشان برای من یاکوب کیویور که تو آرسنال دیگه رسما شاید مهره مازاد اعلام شده بود از نظر آرتتا.
انقدر دیگه مدافع مرکزی با کلاس
داشتن. با کلاس دارن و میتونست توی باشگاه بمونه. فکر میکنم آرتتا هم راضی بود که بمونه، اما خب بستگی به این داشت که مصدومیت باشه آره و اصلا فرصتی برای بازی پیدا بکنه یا نکنه. در صورت بازم سالزبورگ رو شکست دادن.
ببین راجع پورتو من یه چند تا نکته میخوام بگم. دست روی جای خوبی گذاشتی که نظرت با نظر اپ مربوطه هم اتفاقا هماهنگ و همداستان.
چیه نظر اپ مربوطه؟
به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخابش کرده دیگه یعقوب کیویورو.
خیلی خیلی خوب بود.
ببین
کیویورو از یه سطح بالاتر اومده توی
هم کیویور و هم یان بدنارک. خب یان بدنارک برای حالا هواداری منچستر یونایتد خاطره اون بازی پیروزی 9-0 تیم آله گونار سولشر زنده میکنه که اخراج شد. ولی که
ساوثهامپتون
جلوی ساوثهامپتون دقیقاً
لوک شو هم گل زد. دوران کرونا چی بوده؟
فکر میکنم آره همون دوران بود. حالا برگردیم ولش کن. بعد خود تقصیر خودته آرش دیگه چیکار داریم. ولی برای من خیلی جالبه که زود با وجود اینکه در نقاط دیگر زمین تو غالبا بازیکنای جوون رو میبینی در تیم پورتو، در پورتو فرانچسکو فریولی و اصولا رویه و سیاست باشگاه پورتو هم همیشه خرید استعدادهای نوجوون بذار اینطوری بگم و رشد و پرورش دادنشون و به قیمت 10 برابر فروختنشون بوده. اما اینکه این فصل زوج مرکز خط دفاعیشون در واقع دوتا مدافع با تجربه است که از پریمیر لیگ هم اومدن، خب این یک سنتی هم از برحال سالها پپر هم داشتن، یعنی پپه قبل مادرید، پپه بعد مادرید. خب
تا 40 سالگی براشون تو همون کیفیت داشت بازی میکرد،
شاهکار بود. تا روز آخرش واقعا بهترین بودش.
دانتم بهتون بگم که یکی دو هفته دیگه میشه 41 سالشون، داشتیم در سن اشاره میکردیم.
آره خب صبح دوباره اون تصویر رو دیدم.
آره.
و حالا جدا از این که اگر بخوایم دوره حرف ایان گراموش استناد بکنیم که 27 برای مدافع 24 برای مهاجم، خب
اشاره به ویرجیل فنداک،
اشاره آره به ویرجیل فنداک داره که موقعی که میخواستن ساعت همتون بخرنش برای لیورپول. ولی این خیلی جالبه بر من که با تجربه ترین بازیکناشون دقیقا دوتا مدافع مرکزی و گلرشونه. خب یعنی ایده خیلی به نظر سنتی تر ایتالیایی به نظر میرسه. خب و خب جوابش هم گرفتن دیگه. ببین پورتو این فصل، حالا اون جام باشگاه جهان من نمیدونم فصل قبل حساب میشه این فصل حساب میشه بذاریم کنار، خب از وقتی که لیگ و رقابت های اروپایی شروع شد،
وقتی فریولی اومده،
از وقتی که توی جام باشگاه فریولی نبود،
نه.
خود مارتین انسلمی بود همچنان. آره درسته آره. اوکی پس هیچی اصلا دیگه اونم موضوعیتی پیدا نمی‌کنه.
کاملا یک دوران جدید دیگه با فریولی.
پورتو فرانچسکو فریولی این فصل 7 بازی کرده در رقابت‌های مختلف، هر هفته رو با پیروزی پشت سر گذاشته، یعنی رکورد 100% برد. خب تو این 7 بازی 1 گل خورده کلا. و اگر بخوایم دقیق‌تر آمارش رو بررسی بکنیم که ببینیم چقدر واقعا به لحاظ همون، چون میگم من الان دوتون برزخه هستم همچنان دیگه هی نگاه میکنم اینا رو، حالا یه نکات دیگه هم براتون دارم در اون زمینه.
حقیقی عدد دست دادیم
نه ولی آخه دیگه اینا واضحه. ببین به خاطر اینکه اولین باری هم که ما فرانچسکو فریولیو اسمشو در پادکست آوردیم و گفتیم این دیگه کیه، به خاطر رکورد دفاعی باور نکردنیش نیست دیگه دونم. که یادم نیست چند تا بازی پشت سر هم گل نخوردن
و اون اصلا بهترین دفاع فصل لیگ فرانسه شدن اون سال با نیس.
اوکی تا یه جایی حتی میگفتیم ممکنه مدعی قهرمانی هم بشن که دیگه زورشون نرسید دیگه از یک ایستگاهی به بعد تا اون ایستگاه نهایی. ولی بذار پس این سوالم ازت بپرسم، چون تو آژاکسشو قطعا خیلی بیشتر از من دنبال کردی، توی آژاکس هم شهرت داشت به استحکام خط دفاعیش و معادله فرقشون چه؟
تو آژاکس شهرتشو نمیدونم، ولی چیزی که خودم بهش دقت کردم این بود که خیلی سخت گل میخوردیم دیگه. از بعد از اون فجایع دو فصل بعد اریک تنهاخ دیگه حداقل نظم دفاعی خیلی بهتری گرفته بودیم و دوباره اسمشو میگم ستارهش یوریباس بود.
اوکی خیلی خب، پس به هر حال میبینیم که این مربیه که استحکام دفاعی براش از نون شب واجب تره و توی پورتوش هم کاملا تو اینو داری میبینی. و اگر بخوایم از ایکس جی استفاده بکنیم که ببینیم واقعا این یک عدد گل خورده در 7 بازی چقدر واقعیه و چقدر میتونه تداوم داشته باشه یا چقدر بر اساس بخت و اقبال و گل نزنی رقباست،
یا درخشش های کشتا بوده یا واقعا استحکام دفاعی بوده.
دقیقا. ببین من بازی لیگشون رو نگاه کردم، خب توی 6 تا بازی در پریمیرا فقط 2 تا تیم بودن که مقابلشون تونستن ایکس جی به زور بالاتر از یک ایجاد بکنن، به زور ها، یعنی مثلا یک ممیز هر چیزی باره. خب دقیقاً. و اون دوتا طبیعتاً یکیش اسپورتینگ بوده و یکی هم طبیعتاً این فصل جیل ویسنت.
طبیعت این فصل
طبیعت دقیقاً طبیعت این فصل که جیل ویسنت. حالا
بازی درخشانی کردن دیشب.
بگو همین الان دیگه، بگو بازی رو دیدی دیگه ازش نگذری. نه حله پس پس من جمله‌ام تمام بکنم. این استحکام دفاعیشون بوده و خب ستاره‌هایی هم که در خط حمله داشتن همیشه تونستن از اون سمت بازی براشون در بیارن، کما اینکه خیلی وقت‌ها گره خورده و روی یک ضربه و یک لحظه خلاقیت انفرادی بوده که قفل دروازه حریف باز شده، مثل همین جدال مقابل سالزبورگ که بازم ویلیام گومش دیگه، یعنی ویلیام گومش که فکر کنم دفعه سوم چهارم داریم اسمش تو این پادکست میاریم.
من بگو تو تسلطت روی لیگ بیشتره. من سامو رو تو این بازی نگاه کردم واقعا خاموش بود.
سامو جزء بازیای درخشانش نبود. نه.
اوکی.
آره نه اینکه خبری نیست به این معنی که قرار نیست روش بکنه.
نه منظورم این نبود. تو اینجای فصل
نسبت به فصل گذشته آنچه که من ازش دیدم، نمیگم پس رفت داشته، ولی پیشرفتی که ازش انتظار داشتیم به شکل طبیعی رو هنوز ندیدیم.
نمودار خیلی کمی حداقل هم داشته اگر پیشرفت کرده.
دقیقاً رو به بالا نبوده. البته که بگم بازم سمپل کمی، یکی دو تا بازی هم نبود اگه درست یادم باشه، یه همچین چیزایی. آره و حالا کاری ندارم، نمیدونم. این همین الان که پرسیدی به ذهنم اومد، چون فصل گذشته راجبش حرف زدیم، جمله‌ای که میخوام بگم سامو و رودریگو مورا قشنگ فیلوفنجون رفیق صمیمی شده بودن دیگه. من حتی یادمه که تلویزیون پرتغال یه برنامه‌ای درست کرد براشون و از این شوهای تلویزیونی که دو نفر میشینن جلوی هم دیگه از هم یه سری سوالاتی میپرسن که ببینن در زندگی خصوصی و علایق و سلایق شخصی دقیقاً چقدر.
موزیک مورد علاقه سامو چیه از رودریگو مورا بپرسن.
دقیقاً همین بودش. خب ایده شوها، یعنی میگم در این حد شده بود که حالت سلبریتی پیدا کرده بودن، دو تایی توی برنامه شرکت میکردن. اینی که رودریگو مورا اینقدر کم داره بهش بازی میرسه و دیگه اصولا ذخیره ثابت شده و فقط به عنوان یار تعویضی میاد، من نمیدونم، شاید تاثیر گذاشته باشه روی سامو. فنی هم از منظر انسانی نمیدونم، همینجوری گفتم اینو. ولی همین فقط ویلیام گومش اومد بازی در آورد، یعنی بازی که به ذات به نظر میرسید 0-0 قراره تموم بشه، یه دونه حرکت گمشوار همیشگی که توی همین چند تا همیشگی که میگم اینم سمپل کوچیکه ولی دیگه خیلی واضحه که اون اسلحه اصلی این آدم چیه. سمت راست چسبیده به خط، توپو میگیره با حرکات مورب میاره تو عرض، توی پا تیر دو. خب حالا آره دیگه تیر دو غالطا،
حالا یا سانتر یا شوت.
آره نه شوتشو دارم میگم، حالا سانترش که سر جاش، ولی گلایی که داره میزنه اکثرا داره همه از یک الگوی تکراری پیروی میکنن و
اینورتد روبنه.
روبنم نه دیگه، روبنم
اینورس روبنه، ببخشید برعکس روبن اونور.
بعدی روبن هم راست بود میآورد،
راست میآورد، راست
میراست خود روبن. آره قشنگ حالا دیگه در اون حد پیشرفت میکنه. نمیدونم واقعا، ولی چیزی که ما میبینیم خیلی نوید بخشه. البته گلر سالزبورگ هم به شدت مقصر بود، نباید
فیلیپ کون.
نه یکی دیگه بود، بگو اشلاگر، یه گلر اشلاگر. آره
جیل ویسن.
من
از منظر یانگ رامینا و حقیقینا اگه به بازی نگاه بکنیم، چون من بازی رو ندیدم، 2-1 بنفیکا بازی رو برده و با مزه است که هم مالکیت توپ بیشتری داشت جیل ویسنت، هم ایکس جی بالاتری داشته، هم شوتای بیشتری به دروازه زده، هم شانس‌های بیشتری رو کرییت کرده یا شانس‌های بیشتری برای گلزنی ساخته. اما در نهایت بازی رو 2-1 به بنفیکا باختن با بریس پاولیدیس.
بله جستی ملخک جوز جان.
خب چقدر
اصلا احساس کنم سواحل ریو کاری که داشتن بعد گل اول جیل ویسنت با ما می‌کردن توی دالوش، و یه صحنه بود که توپ مثلا تو کل یک سوم میانی توپ داره رو هوا با پا تی میشه، یعنی بازیکن جیل ویسنت
به نمایشی
بعد مثلا بازیکن بنفیکا خدایا چه اتفاقی داره میفته، چه بلایی داره سر ما میاد. کی اوسنس توی دابل پیوت بازی کرده بود تو زندگی؟
همیشه وینگر بوده.
اصلا وینگر رو تو چجوری میدونی؟ اصلا چی میخواستی ازش؟ من خدایا تو چی از اوسنس میخواستی؟
توی عرض ریچاردیوس بود درسته اون چیزی که
دقیقاً. آره حالا مثلا شاید تو عرض سوداکوف میومد یه خط 4 نفره پشت پاولیدیس بخوان شکل بدم، من حدسم این بود، ولی اصلا شکل نگرفت اینا. چیزی که دیدم تو کل بازی و چه کاشته خوشگلی هم گل خوردن واقعا. ولی بگم که آقا توربین واقعا داره درخشان میشه تو این تیم بنفیکا، حالا به واسطه تمام اتفاقات پیرامونش که داره پیرامون باشگاه که داره میفته، ولی توربین واقعا داره درخشان میشه و همیشه هم به عنوان اون یک گلر مستعر ازش یاد میشد. و اصلا بنفیکا رفتنش عجیب بود، چون سوپر کلابا میخواستنش، اولترا کلابا میخواستنش همیشه اون مدت، جای آندری لونین رو هم که کاملا تو تیم ملی اوکراین گرفته و دیگه بهش بازی نمیرسه. اصلا حتی بعد از اون بازی که با رومانی تو یورو 24 کردن دیگه کلا تروبین
لونین اگر بخواد جاش تیم ملی پاس بگیره باید باشگاهشو عوض کنه. آره. چون بعیده که اونجا بشه بازی برسه.
آره دقیقاً. و خب دیگه فقط یه پاولیدیس باید اونجا باشه که از هیچ گل بساته سر گل اول لیگ، چون پاس خوبی نبود، پاسی که شلدروپ انداخت واسش و دقیقاً اون توپی که بلند شد و درجا زد و بعدش هم که پنالتی رو گل کرد. و خب همون چیزی که آرش اپیزود قبلی هم گفتم، یعنی جایی که بنفیکا جلو بیفته دیگه میشه امیدوار که بازی میبره اگر دوباره دقیقه 90 گل نخوره.
ببین یه چیزی، چون دانیال به ایکس جی اشاره کرد، خودت توی یادداشت خود علی این که بنفیکا ایکس جی 1.27 بوده مقابل ژیل ویسنت،
ولی 77 سالون پنالتی و حساب کنیم نیمه
خیلی خوب، یعنی بازم پایینه. یعنی اون مشکلی که داشتیم، من گفتم بازی قبل نمیخوام از این جهت انتقاد بکنم از تیم بنفیکا ژوزه مورینیو، ولی این بازی کاملا به نظرم ایده که توی ذهن من بود صادقه. یعنی تیمی که نتونسته مقابل ژیل ویسنت، که اوکی پدیده این فصل از مربیشون هم خیلی دارن راجبش حرف زدن، سزار پیشاتو چجوری اسمش، یا از این اسمای سخت پرتغالی، سزار بازیکن سابق بوده. و چیزی که حالا علی بهش اشاره کرد راجب تروبین، من بحثی دارم امروز باهاتون که دغدغه ذهنی خودم بوده توی این چند روز، و اونم مبحث شیرین اکس گاته. اولین باری که من این کلمه رو شنیدم فکر کردم منظورش اکسپکتد گیم آف ترونزه، به این معنا که چقدر انتظار داشته باشیم تو پایان جهان وینز آف وینتر منتشر بشه. که اگر این بود من میتونستم عدد دقیق ریاضیشون رو بهتون بگم، صفر.
اوکی خب تو چهار به بعد ندیدم گیم آف ترونز.
نه 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 نمیدونم، اصلا بحث رمانه، اصلا بحث دیدن نیستش. خب ولی بعد متوجه شدم که نه، ربطی نداره به جورج آر آر مارتین، و هستش که اکسپکتد گل آن تارگت. و اینم جزو اون سوالاتی بود که دیروز یه مشورتی با حامد کردم و تحتش به این نتیجه رسیدیم که آقا اگر که می‌خوایم بسنجیم نمایش یک گلری در یک بازی، اینا همه یادداشت‌های خودتون ارتباط داره، اگر بخوایم نمایش یک گلر رو چی می‌خوام بگم
بسنجیم
در یک بازی، تشکر کنم، قضاوتی داشته باشیم بر مبنای گل‌هایی که خورده و گل‌هایی که نخورده، مرسی، خب چه متریکی به ما کمک میکنه از اون منظر علمیش، و اون خب طبیعتاً گولز پریونشنه. دقیقاً اینا راجع بهش صحبت کرده،
گولز پریونشن.
دقیقاً. خب
این چه داده اضافه تری بهت میده؟
اوکی، اینی که چطور به اون، اوکی مثلا من میگم که این گلر مثلا آمار توربینو داریم اینجا، فکر کنم علی گذاشته
7 مهار داشته،
سیوش نه
6 دهم پیشگیری از گل داشته، یعنی اکس گاتش 1.66 بوده. آها. و 6 دهم پیشگیری از گل داشته.
خب اوکی، همین پس خودت توضیح دادی دیگه، یعنی وقتی که اون اکس گاتو کم بکنیم از میزان گلی که دریافت کرده، اون عدد پیشگیری از گلو بهمون میده،
میشه 1.
ببخشید این اکس جی ژیل ویسنت بوده، 1.59 اکس گات داشته که 59 صدم گل پریونشن داشته. آره
این چیزی که آرش میگه میشه 1 عدده.
خب ببین بذار
این گل خورده دیگه.
آره دیگه.
آره
بذار، 7 نوشتی که 7 تا مهار داشته و 6 صدم بوده اینجا.
آره اینو گرد کردم، 59 صدم کردم 6 دهم.
اوکی
آره.
اوکی خب پس این مشخصه، منظور اینه که چند تا توپی که نباید اینجا، یعنی در واقع داره به ما میگه که تروبین مقابل ژیل ویسنت خب بیش از نیم گل برای تیمش خریده. یعنی بر اساس ایکس جی آن تارگتش خب باید نیم گل بیشتر دریافت میکرده، یعنی نمایشش مثبت بوده.
بله. اوکی
خیلی خب اینو قبول دارم و میفهمم. خب ولی سر گلی که خوردن آیا مقصر 100% نیستش تروبین؟
من نمیدونم چون ندیدم، بعد باید صحبت کنیم.
کاشته مستقیم بوده از زون 14. خب
یعنی که... نزدیکه خب. خیلی نزدیکه. آره. به دروازه
فکر کنم مثلا نزدیک قوس محوطه.
نه اینکه متوجه هم که زون 14، اینکه کاشته گل خورده.
نه خب وایسا توضیح بده که توپ کجا رفت.
دقیقاً کاشته زاویه موافق خورده و دیواری که چیده این
زاویه موافق
زاویه خورده. موافق خب. بالا سرش توپ به گل شده دقیقاً.
در ضمن دستش هم به توپ خورده.
آره.
میدونی یعنی همیشه ما سر ضربات ایستگاهی وقتی میخوایم ارزشش رو بسنجیم، خود حامد هم یادم یه بار داشتیم صحبت می‌کردیم، دقیقاً سوال مطرح کرد که آیا از روی دیوار دفاعی توپ گل شده، خب اون ارزش خیلی بیشتری داره. ولی شما وقتی سمت گلر میزنی و گل میشه، من همیشه میگم میخواد از زون 14 باشه، میخواد از زون 44 باشه. دیوار تو بلدش محافظت میکردی،
دیوار از اون قسمت دروازه محافظت میکنه، تو هم از این قسمت دروازه.
پس اگر از سمت خودت خوردی مقصری.
دقیقاً نکته وجود داره که تروبین گل این شکلی که توپ بخوره به دستش بره تو گل کم نخورد.
خب این خیلی سوتی بدیه.
آره.
این خیلی نقص بزرگیه.
مچ ضعیفی داری کاملا.
دارم دیوونه میشم.
این خیلی بده. آره.
دارم دیوونه میشم، صحنه رو ندیدم.
مچ
از منظر یانگ رامی من هیچ وقت نمیتونم فوتبال نگاه کنم.
بابا ببین
دارم روانی میشم قشنگ.
این زیبایی با کلمات نمیخوام. میگه مچ ضعیفی داره. خب این خیلی ضعف بزرگه برای گلری که میخواد در بالاترین سطح فوتبال اروپا گل.
دقیقاً هم ربط پیدا میکنه به بازی بایرن و برمن که گلر برمن
اونم بگو.
آره حتما گلر برمن اسمشو اینجا پیدا کنم، کارل هین گلر استونیایی آرسنال که قرضی داره در برمن بازی میکنه. و من فقط یه صحنه میخوام اشاره کنم، حالا برگردیم بنفیکا رو تمام کنیم اگر وقت شد راجع به اینم صحبت کنیم. یک توپیو گنبری میزنه که واقعا گنبری هرچی نداشته باشه ضربه شوتاش واقعا وحشتناکه و توپ چیز میشه، مسیرش عوض میشه و در حالی که آره و در حالی که خابیده روی پای راستش دستش رو بلند میکنه و توپو رد میکنه.
تو یاد چه گلری میندازه طبیعتا
مانوئل نویر اون داره دروازه.
من میخوام یه صحنه دیگه ای هم به شما یادآوری بکنم که اگر توی ذهنت باشه چرا کارهان خیلی داره نویری به نظر میرسه هنوز گلر آرسناله، درست؟
بله 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 بله.
و من اول این دومین باریه که اسم کارهان رو توی پادکست میاریم، یادم نیست کدوم تیم ولی در لالیگا بازی میکرد.
آره
آره یه بازی بودش که انقدر مهار پشت مهار داشت، احتمالا بعد مقابل بارسا یا مادریدی بوده دیگه. آره. خیلی به چشممون اومده که اصلا راجبش صحبت کردیم، اون که اصلا قراره شاید برگرده آرسنال یا همه این داستانا.
وایادولید بازی میکرد،
وایادولید بوده، متشکرم.
و ریدینگ.
اوکی نه نه
از ریدینگ به آرسنال اومد فکر کنم.
اوکی حالا به هر حال ببین یه صحنه ای داره که توپ میاد پشت خط دفاعی. الان از اینجا میخوام دقیقاً یک پلی بزنم بگم که اصلا این دغدغه ذهنی ایکس گات و گلرها و اینا چجوری برام ایجاد شد. چهارشنبه شب، حالا دیگه چهارشنبه شب بود، حالا یا پنجشنبه، نه پنجشنبه
شب.
پنجشنبه شب. خب توپ میاد توپو میندازم پشت خط آفساید بایرن، میگم بایرن
وایادولید
نه
وایادولید
بابا مگه تیم قبلیش تو لالیگا رو نمیخواست
بازی دیشب
ها برمن
برمن
آره
توپو میندازم پشت خط دفاعی
وای توپو میندازم
مرسی تشکر میکنم. یعنی دقیقاً هم سویپو انجام میده، وظیفه سویپر کیپریش به این معنا که بیاد و توپو روش تأثیر بذاره رو انجام میده. و چه تأثیری میذاره؟ با ضربه سر توپو از منطقه خطر دفع میکنه.
انقدر مونده بود اولیسه توپو ازش رد کنه و اولیسه اون توپا رو خراب نمیکنه.
اوکی.
یه ذره این فصل خروس جنگی شده، میتونست برخورد شدیدتری باشه بینشون.
و چند بار تو از
این همون هده است که اینجوری خش داره سر میخوره میره دیگه.
میاد از دروازه بیرون فاصله زیاد با
ضربه سر میزنه. آره.
خب اوکی از اینجا شما رو ارجاع میدم به بارسلونا مقابل رئال اوویدو.
اوکی.
همه داستان ها از اونجا شروع شد.
جوان گارسیا.
ببین نیمه اول نیمه داستان دوتا گلر بود دیگه. یک گلری که مدام مجبور بود که اکشن داشته باشه، اکت داشته باشه، مدام بپره اینور اونور سیو بکنه همه این داستان ها. و اونور یه گلری که وایساده بود تماشا میکرد بازی رو دیگه، قدم میزد، سوت میزد. خب؟
جوان گارسیا.
آره آره جوان گارسیا دقیقاً. و اسم گلر اوویدو به شکل عجیبی اسکندله، یعنی حالا دیکتشون
حالا خودشون بابای اون نیست.
و پشتش هم آرن مینویسه، من نمیفهمم یه چیز غریبیه کلا، ولی حالا به هر حال
خب
آره بلش کن فهمیدم ذهنت کجا رفت. ولی بعد به چشم غیر مسلح من اینطوری میومد که خب تو ستاره بازی هستی حداقل در 45 دقیقه اول بابت توپایی که حداقل فقط و فقط دوئل هایی که از مارکوس رشفورد بردی و سه تا مهار فقط رشفورد داشت دیگه.
سختم بود گرفتن دوتاش واقعا.
خب سخت بود. یاد داشتی که فرستادیو بگو دقیقاً چه واژه‌ای استفاده کردی در توصیف یکی از
استفاده کردم خودم نمیدونم.
نه بخون خیلی مهمه.
بذار ببینم کجا نوشتم چی نوشتم. نه من پیداش نمیتونم بکنم. آره ولی پیداش نمیکنم.
اوکی خیلی خیلی تعریف و تمجید کردی ازش، یعنی دقیقاً گفتی فکر کنم نوشتی که سوپر سیو بوده.
آره
اوکی خیلی تعریف و تمجید کردی، به چشم منم داشت همینطوری میومد. تو دیدی بازی
بارسلونا؟
اوکی خب ببین مثلا دو تا مهارش این شکلی بود که واقعا روی خط توپ رو در آورد در این حد. اوکی و
دونش از بیرون خودشو پرت میکنه تو مسیر توپ توپو دو دستی مش میکنه. خیلی
یه مهار دیگه هم هستش که رافینیا شوت اولو میزنه، این شیرجه میزنه به سمت چپش، توپ میخوره به تیر، میره سمت راست دروازه مارکوس رشفورد، ریباندشو میزنه و این بلند میشه، توپ از رو خط برمیشیزوما. دقیقاً واکاشیزوما، اگه پاشو میزد به تیر میرفت که دیگه کامل میشد.
رافینیا که مصدوم هم شد دیگه،
رافینیا
همون بهم جان گارسیا هر دوشون مصدوم شد، جان گارسیا
مثلا که مصدوم شده
اصلا بازی با پاریسشون فکر کنم نصف دو تا تیم نیستن، اونورم همه مصدومن.
ببین من
عمر کی مصدومه،
مارکینیوش، دوه، دمبله و یکی دیگه
جانفش،
یا اون یا ویتینیا، یکی این دو تا.
نه ویتینیا هست فکر کنم.
ببین من یه ایده به ذهنم رسید، لطفاً منصرفم بکنین. خب
الان چیزتو ببند.
اوکی نه چون مصدومیت رو گفتی تو پرانتزی اپیزود،
لطفاً منصرفم بکنید، خیلی ترسناک بود.
آره نه به خاطر اینکه امکانشو دارم، میتونم از یک مهمون ویژه استفاده بکنم که به علمی ترین شکل ممکن بشینیم این مبحث مصدومیت ها رو بررسی بکنیم، چون واقعاً دیگه روی اعصاب منه.
علمی نمیخواد بررسی کنی جام باشگاه جهان؟
نه خب اونو که خودمون میدونیم، میخوام با دلیل و مدرک پزشکی بگیم که چرا انقدر بازیکن‌ها دارن مصدوم میشن. اوکی حالا بماند بلش کن. حالا و صحنه‌ای که بارسا گلو میخوره، طبق معمول خط آفساید بالای بارسلونا، توپی که پشتش میاد، خب گلر وظیفه داره که سویپر کیپر باشه. اوکی میای بیرون به موقع به توپ میرسی، جون گارسیا عالی
ردش کن.
ضربه اول نه ببین چند مرحله است، چند پرده است. پرده اول ضربه اول رو با روی زانوت میزنی، توپ رو رام میکنی، اوکی. بعد ضربه بعدیت با روی پای از شلوغی هم در میاری، اوکی، عالی. تا اینجا نمرت 100 از 100. بعد وقتی که چسبیدی به خط طولی و 40 متر از دروازه خودت فاصله داری، پاس 2 متری ارسال نکن.
فکر کنم اینجا این نوت منو میگی.
نه به واسطه اینکه پاست لو میره. اصلا تو باید اون عاملی که به خودت مربوط نمیشه رو حذف بکنی. بابا تو 40 متر از گل خودت جدایی. خب اصلا گیرم که پاست عالی باشه، خب بدون نقص برسه به بازیکن همتیمیت. اگر یهو 1% اون لیز خورد، اگر یهو 1% حواسش نبود از پشت اومدن پرسش کردن توپو ازش گرفتن، خب 40 متر با دروازه فاصله داری، گلم خالیه. یعنی اون اکت آخر رو میگم، اینا همه درسته، ولی اون تصمیم نهایی رو تو باید بدونی که آقا در اون لحظه ولش کن بزن بره بیرون، نخواستیم که بعد همون توپ مستقیم مثلا فاصله گل میشه.
فوتبال در سطح لالیگا میتونه اون دروازه رو از اون فاصله باز کنه، به قول شما باید کیفیت اینو داشته باشه که از اون فاصله گل خالی رو
گل
بزنه.
گل خالیه دیگه، فقط باید یه جوری به توپ ارتفاع بده که مدافعین نتونن وسط رو قطعش بکنن، که دقیقاً هم همین کارو کردش. دوباره نریم سراغ میدونم دقیقاً چی میخواد پروسی پاتریک شیک و اینا
بلش.
اصلا همچنان پاتریک شیک اصلا وارد اون مپس نمیشیم. خب حالا همین داستانا گذشت، این از منظر حالا اشتباه بزرگ جون گارسیا بودش که فکر از بازی. من گفتم اوکی این من ولش نمیکنم، این داستان اکس گاتو دیگه. تازه آره اسباب بازی جدید بهم دادن بچه‌ها.
بس من اسباب بازی تو باز کنم، من تبشو ببینم چه خبره. یه چیز جدیدی رو کردی؟
عکسش هست.
هستش اوکی. آره. خب
آخرین چیزی که در پرونده
بله
میبینید
بله بله بله.
آقای اسکندل، آقای روسویی.
جناب روسویی.
آرون روسویی.
جناب روسویی.
جناب روسویی. خب ببین
آرون روسویی
اینجا خب 3 گل خورده طبیعتاً. من اصلا برام مهم نبود که مهاراشو بیارم، چون مهاراش که به چشم دیدیم دیگه، حالا هر عددی که باشه. خب و به چشم من و دانیال اومده بود که حداقل نیمه، حالا سه تاشو نمیگم ولی واقعا دو تاش مهار درجه یکه دیگه، سوپر سیو واقعا تو پار اونجوری از رو خط گل در بردن. اما اپ مربوطه و این آمار به ما میگوید که اکس گات فیستش، یعنی کیفیت ضرباتی که مواجه شده باهاش، به این معنا که چند درصد احتمال داره اون ضربات گل بشه، 2.49. خب و این گلر 3 گل خورده، پس بنابر این عدد پیشگیری از گلش -0.5. حالا 51 0.51. اینجاست که اصلا نمیخونه با چشم من.
خب الان یه نتیجه گیری بکنیم از این چیزی که داریم.
نه نه هیچ
چی میشه،
هیچ نتیجه ای نیست.
آرش
من جوابی براش ندارم.
آها خب عکس طرح موضوعی کردی که جوابی برات
نه بدل به دغدغم شده.
خب بذار دغدغتو بیشتر کن. الان شما مشاور یک باشگاهی و میخوان گلر بخرن، اینو بگیره یا نه؟
ببین دقیقاً مرسی، تو ذهن خودم همین بود. میگم اگر قرار بودش که بر اساس قضاوت نمایش آقای اسکندال رسوایی، فقط بر اساس همین 90 دقیقه‌ای که ازش دیدیم، اون کمیته نقل و انتقالاتمون اینجا تشکیل شده بود، خب من به عنوان دید سنتی میگفتم حد ببین، حالا نمیدونیم سویپر کیپر هست، بال پلی کیپر
شات استاپر
هست، ولی شات استاپر دیگه کی میتونه این توپا رو اینجوری بگیره؟ خب ولی آمار ارقام میومد، یانگراهامی به اون میگفت نه نه نه، این نه تنها که ارزشی برای تیمش نداشته،
ضرر هم داشته.
یعنی نیم گل بیشتر از آنچه که خورده. بعدم میپرسم که خب چجوری به این نتیجه رسیدی؟ بعد میگه بابت این آمار. بعد میگم این آمار رو چجوری شما به دست میارین؟ بر اساس مثلا 20,000 ضربه که کیفیتی که در چارچوب بودن که از کجا گل شده. خب بر چه معیار ملاکی که کدوم نقطه مثلا دروازه بوده؟ و بعد اونجا اون سوال، اون تضاده مطرح میشه که دو تا از این توپایی که آقای اسکندر گرفته وسط دروازه بوده، خب و اونا اون اکس گاتش کمتر میشه. و من میگم خب دوست عزیز، یکی از اونایی که وسط دروازه گرفته چرا ارزشش زیاد میشه؟ به خاطر اینکه شیرجه زده، برای اینکه یه ضربه که داشته گل میشد رو مهار کنه، توپ خورده به تیر برگشته، این روی زمین بوده، بلند شده، دروبه پریده و توپ از وسط زمین رو خط در آورده.
میتونی باید وزن بدی اونجا به این مپ هست دیگه.
من نمیدونم، این دیگه واقعا گیجم کرد.
خب من یه چیز حرفی بزنم، به پاک کن بغل، من چیز برات تعریف کنم. الان شما این دروازه‌بان تیمت هم اومده جلوی بارسلونا بازی کرده، خب عملکردش هم داری می‌بینی. اون سوپر سیوایی که من تو داریم حرفاشو می‌زنیم، بهترین شکل ممکن اون چیزی که می‌خواستم اول بگم و گفتی که توپ وسط دروازه بوده، ایکس گات فلان، بابا یارو اصلا پرت شده بوده اونور، شیرجه زده بوده اونور، خودشو رسونده توپو جمع کرده، این سوپر سیو، یعنی اصلا خیلی فراتر از این حرفاست. آمار به من این را میگوید، اما همون تأثیری که در جریان بازی دارم و اون دو تا سیوی که میکنم میتونه از لحاظ روحی روانی و مماب انسانی که اونجا صحبت های یانگ راهام و جدول و ضرب و تقسیم و اینا هیچ کار کردی نداره، اون دوتا سوپر سیو میتونه علاوه روحی تیم من رو انقدر بالا بکشه که به بازی برگره و حتی بتونه نتیجه بگیره. حالا چی داری بگی آیه آرون رسوایی؟
و منم در ادامه میخوام بهش اضافه بکنم که سه تا گلی که در نیمه دوم خورد کدومشو گلر باید میگرفت؟ واقعا کدومشو گلر میتونست بگیره؟ یعنی اون دوتا ضربه سر رو کدوم گلری میتونه بگیره؟
ویژه برنامه میطلبه این چیزی که
الان میدونم دو سویه ای که داره گوش میده داره موهاشو میکنه ها.
اشکال نداره بس بکنه،
برای که دیروز کلی برای من توصی داد من دوره دارم الان حرف خودم میزنم ولی نه که این برام سوال شد. این سوالو از اف سی بازان گرامی هم میپرسن که اگر جوابی داشتن که به چشم ما اومده که والله آقای اسکندال خیلی خوب بود.
اصلا تو نه گلریو بابت گل خوردن از رابرت لواندوفسکی مجازات کنی و بگی نه تو حتما این توپو میگرفتی. و خب زر کیفیت رابرت لواندوفسکی خیلی
فرست تاچ این خیلی مهمه که کیفیت رابرت لواندوفسکی با فرست تاچ.
اوکی من قول میدم دیگه راجع به این ایکس گیم اف ترونز حرف نزنم.
پورتو هفته بازی هفتهشو برده بود، استون ویلا بعد از هفته بازی بالاخره تونست بازی رو ببره. اصلا بریم اروپا، اونای امری بتونه خودش رو احیا کنه و برگرده. یکیش بولونیا رو بردن و خوششانس بودن که آخره بازی با سوای مارکو بیزوت تونستن تو بازی بمونن و بعد از مدت ها فکر کنم استون ویلا از بحران به یک تعبیری خارج شد.
ببین من فقط یه چیز میخوام بگم، دیروز داشتم
میخوام بگم خدا خیلی مورگان راجرز رو دوست داره که تو برگشتی رو مکین گل کرد ولی همه خفش میکردن با اون سوتی که داده. این سایه توپو جوری زد که باور نکردنی بود.
ببین دیروز داشتم یک پادکست رو گوش میدادم، شاید تو هم گوش دادی چون جزو پادکستایی که دنبال میکنی، که اصلا بحثشون سر این بود که چه بلایی سر استون ویلای امری اومده و یه ژورنالیستی دارن به نام استون میارم که سم تای که خب اصلا هوادار ویلا هم هستش، قطعا از همه بازیگر بیشتر دنبال کرده و
عذاب من بود این سمتا یه مدتی.
چرا؟
یه مدت با هر چی میگفت مخالف بودم خودم.
منم خیلی وقت با نظراتش و اصلا نگاهش بود. نه اصلا نه، این یه جای دیگه یه نه، ولی حداقل راجع به استون ویلا به نظر من منبع موثقیه که بخوایم بهش ارجاع بدیم در این بحث. نکتهش اینجا بودش که حالا دست روی مصدومین گذاشت، دست روی این که عملا یه خط حمله جدید گرفته شده و بازیکن‌ها به همدیگه هنوز عادت نکردن.
و کی میدونست آلی واتکینز قرار فوتبال یادش بره؟
ببین یه بخشش آلی واتکینز
صفر گل صفر پاس گل در تور این
فصل پنالتی هم خراب کرد.
خب ولی یه بحث دیگه‌اش اینه، این خیلی وارد جزئیات بیشتری میشه.
اونایی که فانتزی واقعا آلی واتکینز رو خریدن الان دیگه مورو سرشون نیست.
ببین نکتهش اینجاست که از دوتا بازیکنی که تو بیشتر از باقی انتظار داری که آلی واتکینز رو در موقعیت گل زدن قرار بدن،
مورگان راجرز جیکوب رمزی هست.
حالا مورگان راجرز که 100% ولی یه خط اگر بخوایم عقب تر بیایم کی؟
یوری تیلمن
که به استناد آماری که سمتای داشت بهشون اشاره میکرد، یوری تیلمن بیشترین تعداد، اینو میگم که با حامد آشتی کنیم، بیشترین تعداد پاس پیشرو یا پروگرسیو در کل بین کل بازیکنان استون ویلا داشته. خب و حالا قاعدتا بخش زیادش هم مثلا فصل پیش به آلی واتکینز بوده. این فصل حالا در جریان بازی‌هایی که داشتن حدس بزنین تعداد پاس هایی که یوری تیلمن به آلی واتکینز رسونده چند تا بوده؟
3 در مجموع کل بازی ها.
پایین تر؟
0.
مره. خب صفره. و این عدد برای مورگان راجرز 14 که اونم نسبت به در بالای 400 دقیقه با هم بازی کردن.
چقدر
با... در نظر بگیرید.
آره. اوکی خب
مورگان راجرز دقیقاً گفت که بالای 400 دقیقه با هم بازی کردن.
یه ذره به نظرم آلی واتکینز خوبه شد یه کاری بکنه، چون با این وضع فکر نکنم تو خلارتش جام جهانی.
ببین باز هم من ارجاع میدم به سمتای چون چه کاری خودم نظر بدم دیگه. این که بعد از اینکه جان دوران فصل گذشته نیم فصل اول برای ویلا بازی کرد، بعد رفت
که به ما هم گل زد و بردن ما رو تو ویلا پارک. دقیقاً خب یادت بیارم اتفاقش
رو. بله گلی که خود جان دوران گل زد.
بله بله الان است دیگه. الان
فنر مصدومه، ولی
یه دوران دیگه هم گرفتن اونا دیگه.
نکی گرفتن؟
آم فکر اون گفتی
گفتم بگیرن ان شاء الله
بگیرن. آره
اگه اینجوری که جوران جوران میشد دیگه تمام فوتبال میذاشتن کنار دیگه، چیزی نمیخواستم. آره ولی اوکی، ایده این بودش که این گزاره در واقع مطرح، این سوال که آیا آلی واتکینز اصولا به لحاظ شخصیتی و ذهنی قابلیت رقابت در اسکواد خودش با یک همپستی متخصص تازه نوظهور رو داره یا نه،
مهاجم مدرن باشه.
یعنی ایدهش این بودش که وقتی که جان دوران اومد و دیگه به صورت اتوماتیک و خودکار گزینه اول اونای امری نبود، نتونست به اون سطح گذشته خودش برگرده آلی واتکینز و این همچنان روش تاثیر گذاشت که خب خیلی بده اگر بازیکنی واقعا اینقدر زود دچار فروپاشی
روانی
بشه. روان حالا فروپاشی روانی شاید خیلی بار سنگینی باشه، ولی اعتماد به نفسش رو از دست بده به محض اینکه رقیبی رو در اسکواد برای خودش ببینه. خب
اعتماد به نفسش اونقدی نباشه که بتونه هم نمایشای همیشگیشو انجام بده تو تیم.
دقیقاً
کلا نب این بره.
و یه دوره چند تا بازی بزرگ چمپیونز لیگ هم فصل گذشته همش رو نیمکت بودش دیگه، یعنی اصلا توی ترکیب ابتدایی ازش استفاده نکرد. و به هر حال کل این داستان ها
جایی بود که رشفورد و آسنسیو اومدن.
دقیقاً جایی بود که رشفورد و آسنسیو اومدن. و حالا یه بحث سر منچی هم هستش دیگه، یعنی منچی که رفت دیگه یا هنوز نرفته یا در آستانه ترک باشگاه، در آستانه ترک باشگاهی که قراره مثل که آندرا برتان بیاد به جاش.
درست آندرابرتو
ببخشید نه 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 آندرابرتو نه چیز اولابه روبرت اولابه
هم بازی قدیمی خود امریه دیگه فکر میکنم
باسکیه دیگه
من بازی خودشه نه اونم انجام شده اون چیزی که میگی فکر کنم اتلتیک خوندم این چیزی که داره میگی
رابرت اولابه معمار رئال سوسییداد دیگه بله بله دست روی آدم درستی گذاشتن برای اینکه پروژه رو دوباره پیش ببرن
امی مارتینز همچنان بازی نمیکنه اونجا
نه یا فقط مارکو بیزوت داده بود نه 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 قراردادشو تمدید کرده توی اروپا به بیزوت بازی داده ولی نه امری یا امری مارتینز گلر اولشون
و ته تهش من میخوام اینو بگم نتایجی که دانیل داره بهشون اشاره میکنه خب اینا ببین 4 تا بازی و 5 تا بازی اول توی لیگ گل هم نزدن یعنی پیروزی که قربانت تا بازی آخرشون
به چی هاشون رو بعد میری فاجعه است اصلا
خب همین دیگه یعنی یک بازی آخر هم 1-1 کردن با ساندرلند بله. همین یعنی یعنی تنها گلی که زدن و حالا اینجا به قول دانیل تا وارد اروپا میشن دوباره
جلوی یه تیمی که تازه هم به پرمیر لیگ صعود کرده هر چند که پروژه جذابی دارن پیش میاد
اون تیم خیلی تیمه اصلا تیمای صعود کردن این فصل به پرمیر لیگ
دو تاشون به نظر واقعی ندارن
ساندرلند قشنگ کاراکتر داره تیمه یعنی از انتخاب ژاکا معلوم بودش به عنوان کاپیتان یه پروژه جدیه لیدز هم اون اول بهتون گفتم همچنان تیم شکننده است خیلی ایراد داره اون پرسی که آرش میگه خب چرا پرس میکنی دقیقه 70 بازیکن‌ها تموم میشن ولی با این نتایج میتونه حداقل توی لیگ بمونه
و نکته آخر راجع به ویلا هم برای دوستان که اگر واقعا هوادار اگر اف سی باز هوادار استون ویلا دارین من میتونم یه کتابی هم بهتون توصیه بکنم که حداقل در این روزهای تلخ در لیگ این فصل دوران درخشان امری رو باش خاطره بازی کنیم بذار اینجوری بگم استفاده کردم از این واژه دیگه کتاب جدید گیوم بلگه است که منتشر شده به نام رایز آف دی ویلنز یه همچین چیزیه انقلاب امری در استون ویلا ویلنز هم که به همون معنای یعنی
شرورها
نه 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 خب شرور که نه ویلن لقب به استون ویلایی ها لقب استون ویلا دیگه دی ویلنز میگم بهشون آره حالا میتونه اون معنای دو پهلو رو هم شاید من نمیدونم دیگه واقعا کتاب گیوم بلگه راجع به استون ویلا رو حوصله نداشتم بگیرم حتی یک تورقی هم بکنم دیگه ببخشید دیگه هواداران استون ویلا ولی
گفتم شاید این کار کردی
نه نه خیلی وسوسه شدم یعنی در حد اینکه پیغام به سرکار خانم اخوی هم بدم بعد آرش بس
فیفا دی بعدی ان شاء
آرش بس نه من کتاب دارم که اون رو تموم بکنم که بخوام بنویسم که انقلاب امری در استون ویلا جاها یه جوری هم اسمش هم یه طوری گفت خب اوکی
اینا اصلا سگانه برده با استون
همون بابا دوتا مثلا من سیتی و آرسنال رو تو لیگ بردین و موی دماغ پی اس جی شدین بابا باشه در بایرن هم برد دیگه انقلاب
نقطه مهمی در تاریخ اون باشگاه است دیگه
امری خب به چی رسیدن خب چه دست آوردی داشته
هنوز هیچی
50 سال بعد هواداری استون ویلا الان از گیزر بپرسی گیزر باتلر بپرسی همین الان یادش رفته حالا جدا از این که اون همه چی یادش میره
آره
تام هنگس یادشه
تام هنگس که حتما
تام هنگس 20 سالی میپرسی اون شبی که مثلا
تام هنگس یه سوال بکنه تمام میگه امری کیه نمیدونم کی هستش در جریان نیست از بازی بارسا اوویدو
شاید باورتون نشه من حرف خاصی دیگه ندارم تا
نه میدونم حرف خاصی نداری من فقط توی ترکیب اوویدو یه سری چهره های آشنا بودن مثل اریک بایی ما که
لواندوفسکی رو سر زد کاسورلا قشنگ این فصل
فکر کنم فصل قبلم اومده فصل قبلم بازی کرد برای اوویدو و جالب اینه که
دست دوم
بودم و با این تیم دو مرتبه صعود کردم باشگاه دوران کودکیشه من رفتم فکر می‌کنم تو ویکی‌پدیاش هم نیا کردم حالا دو مقطعی که کودک بوده از یک باشگاه منتقل میشه به اوویدو و اونجا روش پیدا میکنه و در حالی حالا قصه میرسه به آرسنال و اون مصدومیتی که دکترها میگفتن دیگه نمیتونه فوتبال بازی بکنه اما برگشت به هر حال و نقطه جالبش
دو پاتر یا دمبله
بذار همین رو
بگم بذار
من اینو بگم
دمبله واقعا دو پاتری
دو تا کورنر هست تو بازی که اینو فکر میکنم پیج اینستاگرامی لالیگا هم منتشر کرد که با همدیگه به صورت مشترک با کاسولا گذاشتن یه کورنر از راسته کورنرم از این کنسرتایی که میگم کنسرت از این کورنرایی که میره توی 6 قدم یکی رو پای راست میکشه و دقیقاً قرینه اون رو یکی رو پای چپ میکشه
یعنی
کیفیت سانتی کازولا همچنان و یکی از اون قصه های قشنگ فوتبالیه
خوبیه.
دمبله هم پنالتی ها رو گاهی با راست میزنه گاهی با چپ میزنه دیگه.
آره دمبله هم واقعا بازیکن الان داره یه سری هایلایت هایی از دمبله بیرون میاد از دوران کودکیش و اون که یه تیمو دریپ میکنه فوتبالیست در این سطح. میخوام اون چیزی که گفتم که خود دمبله به اون لیستی که تو داشتی اشاره میکردی شاید تعلقش برای اون عجیب به نظر بیاد، شاید دلیلش این شلوغی، این حجمه اطلاعاتی فوتبالی که امروز روی دنیا هست. الان چیزی که آرش گفتش که واقعا کتاب زیاد دارم اینا، من واقعا یه وقتایی اینجوری میشم که 5 تا کاره و نمیدونم که کدومو انجام بدم، به خودم شب که میشه به خودم میاد میگم دو تاشو هنوز انجامم ندادم. این وسط این همه دیتا و اطلاعات شاید اینجوری باشه که خب ما خیلی این درخششای دمبله رو در دوران کودکیش ندیدیم، اما الان اگر نگاه بکنیم مثلا پیجای هیپستری فوتبالی دارن چیزایی ازش منتشر میکنن که خیلی این توپه بی ربط هم نیستش، توپه طلایی که به دست آورده دیگه.
ببین واقعا مسیری هم که طی کرد دمبله، حالا یه پرانتزی هم از دمبله باز شد اینجا، مسیر قشنگی بود و شاید بازیکنی که این همه از راجبش حرف، یعنی علیهش حرف زده شد، این همه هوادارا علیهش شدن، هم تو دورتموند که حالا تقصیر خودش بود، هم تو بارسلونا اتفاقاتی که افتاد،
تو دورتموند دست به اعتصاب زد دیگه برای انتقالش
بله با پیتر بوش بود.
بارسلونا هم حقیقتش اینه همیشه مصدوم بود دیگه، اینم بگیم که واقعا بیشتر فصل
خب واقعا دلچسب هوادارا نبود، مخصوصا به خاطر اون توپی که جلوی لیورپول خراب کرد که یادم اصلا صحبت خود بود که لیونل مسی انگار زبان مادرش اینجوری بود که یه دونه دیگه می‌خواستیم برای اینکه حتما بریم فینال.
سه هیچ بود اونجا بازی
آره،
رفتیم.
آره مثلا میدید تو آنفیلد قراره چه بلایی سرشون بیاد.
به خاطر بی‌انضباطی‌هاش هم بودش دیگه، نمیدونم آره. سر تمرین دیر میومد تا صبح بازی می‌کرد.
باره چی؟
نه آخه علی گفت، من گفت می‌خوام بگم دلایلش صرفاً مصونیت اون گلی که نزد هم نیستش.
دلیل اینکه درست شده هم خیلی این جدیه که
لوئیس انریکه
نه ازدواج که کرد خیلی زندگیش تغییر کرده. حالا برای همه اینطوری نیست، ولی در کیس دمبله اینجوری بوده که خب خیلی دیر می اومده سر تمرین، شبا بیدار بوده، فست فود می‌خورده، عاشق پلی استیشن حالا به مشخصا فیفا بازی کردن بوده، اما از زمانی که ازدواج کردیم
پسر بچه بود همچنان
یه خود دیر بود برای پسر بچه بودن، ولی به هر حال دیگه ببین که یک تغییر چقدر میتونه تاثیرگذار باشه.
من حرف دیگه هم دارم، دروغ گفتم.
تو هم در مورد بایرن اگه حرفی هم داری
میتونی بذار اینو بگم بعد دیگه استراحت میکنم.
من فقط اینو بگم که هانسی فلیک 67 بازی مربی بارسلونا بوده و 50 پیروزی رو به دست آورده در طول این 67 بازی.
این عدد برای بایرن 63 بود. 50 پیروزی در 63 بازی. و استاد 50 پیروزی بود رسیدم واسه اینکه خب 50 پیروزی دلپ رسیدیم.
تمام. دیشب بازی استراسبورگ مقابل مارسی بود و حالا مارسی 2-1 برد با گل دقیقه 91 که امیر موریو که هفته گذشته بود که با پرامدشیم صحبت میکنیم میزای انتقاد
امیر موریو
موریو امین گویری و امیر موریو.
دارم خواست خفش کنم.
چرا؟
بگو چه بزن کیو؟ دیگه امین گویری رو دروازه خالیه بزن دیگه. از دورم شبیه راین شرکی، گفتم شاید بازی اشتباه دانلود کردم، داشت کاشته میزد نگاه کردم دم نه.
با هم هم رشد کردن و کشم بودش که
جفتشون لیون بودن
یه دوره خیلی، همیشه اسمشون رو کنار هم می آوردن که حالا طبیعتا الان من فکر نمیدونم کدومشون در راه پیشرفت جلوتر زاده از اون یکی، ولی به هر حال
فکر
کنم شرکی دیگه، چون به واسطه انتقال به سیتی
دیگه تیم ملی دعوت شد دیگه.
قبول دارم. من برام استراسبورگ بیشتر جالب بود به خاطر اینکه همون، یعنی این انتقالاتی که داریم میگیم که تو برای چی اینجا داری بازی میکنی، بن چیلول کی رفت استراسبورگ؟ بن چیلول برای چی بود تو استراسبورگ؟
به خاطر اینکه نره تو اون تمرین، تو اون زمین تمرین بغل استرلینگ و دیساسی تمرین کنه، برای این رفت اونجا.
نه آقا نه، اصلا مسئله نیستش جدا شدنش از چلسی نیستش، اینکه چرا رفت استراسبورگ. به جواب ساده داره دیگه.
خب شاید دیگه نمیدونم، بگو
تملک مال فوتبالی بود دیگه.
آره دیگه همین دیگه. آره. مال مالکیت های چند باشگاهی که اینا مال هم بلوکن گزینه‌شون این بوده. آقا اون داستان رحیم استرلینگ خیلی رو اعصاب من بود این چند وقت که حرف می‌زدین، چون مطالعه کم کرده بودم راجع بهش. رفتم
یکی از اون مقاله‌ای که من وقت نکردم اون دوتایی که بخونم، این چیزی که خونده چون مال اتلتیکو دیروزه
تیکه شو دیدی؟
آره، چون اپلیکیشن اون یه جاست و جفتمون سرو بکنیم اون یکی می‌فهمه، من نتونستم بخونم این خونده. خب
دقیقاً رد پای همو می‌بینیم توی اتلتیکو
دری باز کرد.
ببین ته تهش این بودش که با این که موقعیت اینو داشت که برای تیم‌های دیگری بازی بکنه در این فصل، به یک دلیل خیلی مهم حتی بایرن رو هم رد کرد. من الان نمیدونم مثلا چون بایرن چقدر جدی بوده.
ببین یه پیشنهادی بود روز آخر و اینجوری بود که من میدونم اونجا قرار نیست خیلی بازی کنم، نمیخوام جامو عوض کنم انقدر مثلا از کشور خودم دور بشم.
دقیقاً دلیلش این بوده که اصرار داشته به واسطه یه وضعیت خانوادگیش، فکر می‌کنم بچهای کوچیکی که داره، لندن باقی بمونه. که اگر یادتون باشه دو فصل حالا هر وقت اون سری هم که بحث انتقالش و جداییش از چلسی بود، دوباره ما این گزینه رو مطرح کرد، این گزاره رو مطرح کردیم که دوست داره در لندن بمونه و من سریع گفتم خب آرسنال، که اون اتفاق افتاد ولی این بار دیگه آرسنالی در کار نبود.
برنتفورد مثلا
ببین، این یه بخشش این بوده که نمیخواست از لندن خارج شه، چه برسه به اینکه از انگلستان پاشو بیرون بذاره، و یه بخش دیگه حقوقش بوده که حاضر نبوده که تخفیف بده به باشگاه بعدی که میخواد اونو به خدمت بگیره، و تا وقتی که قرارداد داره با باشگاه چلسی 30 میلیون پوند باید بهش بپردازن.
خب پس خیلی حرفمون بیراه هم نبوده. فقط اینو بگم، من که مقاله رو نخونده بودم ولی استرلینگ خیلی وابستگی خانوادگی جدیه، چون بله. اولین حقوق زیادی هم که دریافت میکنه نمیدونم، فکر کنم مال زمان سیتیشه یا همون لیورپولش، اینو نمیدونم.
برای مادرش خونه خرید
میکنه، دقیقاً اولین کاری که میکنه برای مادرش خونه خریداری میکنه. به حال آدمی که خیلی وابستگی شخصی به خانواده‌اش داره. شما نکته بایرن،
نه وایسا آقا تموم نشد، تموم نشد. نه می‌خواستم راجع به استراسبورگ اینم بگم که اینم خیلی مهمه، چون امانوئل امگا دیشب یک گل آفساید زد و یک گل آفساید ساخت، که گل آفسایدی که ساخت بعداً آنساید اعلام شد. اوکی و ستاره تیمش بود، کاپیتان تیمش هم هست، منتها هواداری استراسبورگ خیلی دلخوشی ازش ندارن به خاطر اینکه قراردادش با چلسی امضا هم کرده و فصل آینده بازیکن احتمال خیلی زیاد همچنان انزو مارسکا خواهد بود، و یکی دیگه از اون معضلات میگم مالکیت چند باشگاهی رو اینجا میتونی ببینی که حالا حداقل میذاشتین اعلام نمی که عکس نمیگرفتی با کیت چلسی،
من همچنان سوال میگین کجا لباس عوض میکنن تو رختکن باشگاه چلسی.
من دیگه حرفم تموم
شد. دزربی کجا بود؟ دزربی کجا محروم بود؟
اخراج شده بود.
دزربی
کنار خط نبود.
یه آقایی داشت میپره بالا پایین دوربینو از دورشون.
دو تا آقا بودن.
عینک زده دزربی، بعد دیدم که نه اون نیستش.
دو تا آقا بودن.
بنچیلول در استراسبورگ وقتی که کریر مود صفر میره جلو تو فیفا.
دیگه چی کانر گلهه رو اتلتیکو نمیشه. اون اصلا یه لیگ دیگه ایه.
اصلا نفهمیدم چی گفتی. من دیگه تمام. حقیقی تمام.
خب
اولا که سر بازی بایرن و برمن ترکیبو باز کردم و اولین نکته واسه من بود که تیشرت کیمیش نیست. خیلی عجیبه که
به همون دلیلی که اون صحنه آفساید توپ رفت تو گل، نه
شاید
دیدی دیگه مریض بود، سرما خورده.
آره تو مثلا که 3-4 روزی مریض بوده و مثلا تمرینای سبک
بازی کرد.
آره دیشب بازی کرد، مثلا تام بیشوف از اول بازیشو بازی کرد تو زمین و خیلی بازی خوبی هم کرد واقعا. دیگه فوتبال آلمان به هم ریخت دیگه. بعضیا دارن بهش میگن تییاگو جدید، با این خداوکیلیش ربطی به تییاگو نداره واقعا. تام بیشوف
با کی مقایسهش میتونی بکنی؟ جزو بزرگان حالا بوندسلیگا،
جزو بزرگان بوندسلیگا
لوتار ماتیوس.
حالا لزوما بوندسلیگا هم نذار،
از یه بازیکن که شبیهش باشه کلا بخوایم بگیم، شاید مثلا اوجش بشه ماتورایلی، اون فصل ماتورایلی تو سلتیک.
بزرگتر از ماتورایلی نداشت؟
نه این بزرگتون بود.
آره دیگه
من میگم لوتار ماتیوس میگه ماتورایلی
میشه، به چه درد میخوره؟
آخه همچون آماری از خودش فقط ثبت کنه. یه ذره واسم علامت سوال شده تام بیشوف، چون من خیلی امیدوار بودم بهش. اگه یاد باشه پارسال هم تو تیم نیم فصلم بود جلوتر از حتی آنجلو اشتیلر، و چیزی که حالا تا این چند وقت ازش دیدم به نظرم دوی سالهای آینده یک اسکواد پلیر خیلی عالی میتونه باشه برای بارین، ولی شاید هیچ وقت اون کیفیت بازیکن فیکس بودن رو نداشته باشه.
اگه الان شانس این رو داشتی که اشتیلر رو بخریم میگرفتی بیشوفو بدی یا شوتگارد؟
بیشوفو بدم، شوتگارد اشتیلر 100%.
100%.
آره 100%. حتی با وجود اخبار فرانکی دیونگ همچنان من حاضرم اشتیلر رو داشته باشم برای تیم. بازی خوبی بود و قبل بازی هم اون مراسم اکتبر فست بایرن برگزار شد و با کیت مخصوص اکتبر فست هم بایرن این بازی رو بازی کرد.
لدر هوزن هم خوشون بود.
هانز یورگ بوت با لدرهوزن اومده بود تو ورزشگاه
واقعا؟
بله با عینک، یعنی با استاد از اینجا به بالا هیئت علمی دانشگاه تیوم مونیخ بود، از اینجا به پایین
نمیدن رو خیلی خوب
اکتوبر فست بود کاملا، خیلی استایل قشنگی بود. به هانز یورگ بوت واسه من یه خدای بوت واقعا، چه استایل عجیب و جالبی تنشه. و بازی نسبتا خوبی بود میتونیم بگیم از بایرن، و همینجوری داره یک کتازش ادامه میده تو این فصل و فعلا هم تقویم سبکی داره، میتونه واقعا این دور و این روندی که بایرن داره پیش میگیره حتی بیشتر بشه. و این خوبیش اینه، این بازی راحتی که داره میبره و حالا چلسی هم این وسط شکست داده، زالزبورگ لایپزیگ رو هم شکست داده این وسط و اشتوتگارت رو هم توی سوپر کاپ برده، میتونه یه ذره استحکام روانی بهشون بده که حالا ما دیگه نبازیم واقعا اگه جا به بعد، و جایی که سخت بشه این بردهای پشت سر هم به قولی برد میاره باخ باخ میاره، بیشتر بتونه توی روی قلتک بیفته بایرن و فصل بهتری یا قطعا از فصل پیش داشته باشیم.
اوکی اون گله نباید به اسم دیا ساب میشد؟
ساب شد دیگه.
نه دیگه اپ مربوطه زده تا
اون که یو تبدیل شده بود به دل پیرو از پشت پاشا توپ خورد به
قطعاً دیاز اصلا ضربه
اصلا ضربه خورد به دیاز آره بوندسلیگا
اگر به دیاز نمیخورد چون گزارشگر که بیهوش شد انقدر جیغ زد که عجب گلی و اینا و سناوسر از اون ورکشته تو میرفت بیرو خورد به دیاره اگر به دیاز نمیخورد توپ احتمالاً
احتمال به نفس تاکی و دل پیرو شد خیلی واسه من قشنگ بود ولی تو خود ورزشگاهمون عموجانی که میاد میکروفون میگیره دستش مثلا استادیومو میبره بالا که صحبت کنه میگه لوئیز اونم میگن دیاز یعنی گل اصلا از اول به اسم لوئیز دیاز و آقای و کمپانی اذیت هم میکنه بعضی وقتا گریرو تو بازیه بعد بیشو فولبک چپ یعنی تو رافا گریرو رو آوردی تو بازی
مشکل داخل خانواده است
آخه اصلا منطقی داره به نظرت که گریرو هافک وسط باشه یا مثلا تو دابل پیوت کنار کیمیچ باشه و بیشو فراف
کرده بود این کار قبلا بازی میکرد
خب آخه وقتی که نداشت یعنی مثلا وقتی که دیویس اونجا فولبک چپش هست سمت راستش هم هست نه اینکه یه به ذاتی هافک رو ببری فولبک چپ بذاری دوباره
دیویس هست هنوز فوتبال فوتبالیسته
شما برمیگردید بهتره فولبک چپ بود
نه اون چون مشخصه خیلی وقت اسمشو نشده بود
اینو سوال بعد از حامد بپرسی چون زیاد توضیح داده که رافا گررو چجوری از فول
و من یه ذره قربون صدقه کنراد لایمر رو برم کجا بازی نمیکنه دیگه این یعنی هر جا گذاشتنش
آچار فرانسه است
دق ببین توی تیم ملی اتریش وینگر چپ بازی کرده پشت مهاجم بازی کرده وینگر راست بازی کرده جای اصلیش توی هافک دفاعی هافک وسطی که به قول ناگزمن ماشین پرسه فولبک راست فولبک چپ هم بازی کرده که دیشب هم گل زد رو پاس تام بیشوفت
گل قشنگی هم زد
آره گل قشنگی هم زد از زاویه بسته دو جوجامون هم بازی کردن هم کارل بازی کرد هم ویزدام مایک بازی کرد دو تا دفاع 15 ساله 16 ساله هم رو نیمکت داشتیم
نظرت خب اسم بازیکنتون چیه
ویزدام مایک
ویزدام مایک
آره اوکی. آلمانی هم هست
اوکی. مایک خیلی جدی
آره ویستام مایک اوکی. ماجیک مایک یه مدافع هم مثل اینکه داره با تیم جدید تمرین میکنه با تیم بزرگترین لیگ متولد سال 2010 یک مدافعی که اسمش سربه ولی خب مثل اینکه برای تیم ملی آلمان
چون آوردن رو نیمکت کلن دیگه همه دارن بازی میکنن
بچه ها جوجه هستن خب. رو نیمکت دقیقا
ایمیل برنامه از fc360podcast@gmail.com مرسی آرش مرسی سنم مرسی علی مرسی فرشاد مرسی کیان مرسی بهمن مرسی سجاد و مرسی از شما که شنونده پادکست fc360 بودید حالا نایت سیرسانگ بازی کنین تا بعد